رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحثی رو که خدمت عزیزان میخوایم تقدیم بکنیم، خانوم ها و آقایونی که مخاطب ما هستن و این بحث رو گوش میکنن، یک بحث اجتماعی است که در واقع یکی از بحث‌های مهمم هست. البته به نوعی می‌توانیم بگیم یک بحث اعتقادی هم هست که همه مردم بدون استثناء، چه دیندار متدین چه غیر دیندار غیر متدین، چه شیعه چه غیر شیعه، چه مسلمان چه غیر مسلمان، همه با این بحث سر و کار دارن. و خیلی جالب است که ما بهتون بگیم که هر حدود 7 میلیارد نفری که حالا یا بیشترن یا کمترن در روی کره زمین زندگی میکنن، همه اونها به نوعی با این بحثی که ما میخوایم مطرح بکنیم درگیر هستن بدون استثناء. این انسان ها هستن، غیر از انسان ها حیوانات هم با این بحث درگیرن. خیلی جالبه، غیر از حیوانات نباتات هم با این بحث درگیر هستن و من تحقیق نکردم که ببینم اجنه که وجود دارن، یکی از مخلوقین پروردگار هستن، و ملائکه اونا را ما تحقیق نکردیم، باید تحقیق کنیم ببینیم با این بحث درگیر هستن یا نه. این بحث بحثی است به نام عالم رؤیا و خواب، یعنی دو واژه رؤیا یا همون عالم رؤیا و واژه خواب. اجازه بدید طبق اون رسمی که ما داریم در مباحث خودمون اول بیایم این دوتا واژه رو از نظر لغت بررسی بکنیم، بعد بریم سراغ ریشه‌یابی این دو واژه و مواردی که میخواییم راجبش صحبت بکنیم که در ضمن بحث خدمتتون عرض خواهیم کرد. در مورد لغت رؤیا که یک لغت عربی است و چون عربی است و در قرآن به کار رفته، کتاب قاموس القرآن که لغات قرآنی رو مورد بررسی قرار میده و کتابی تفسیرگونه و در نوع خودش کتابی بی‌نظیر هست، این کتاب خیلی زحمت هم کشته صاحب این کتاب، واقعا جای تقدیر داره. اگرچه ما کلن کتاب رو هرچی گفته تایید نمی کنیم، ولی نویسندش واقعا زحمت کشید. به نام قاموس القرآن، قاموس القرآن یعنی لغات قرآنی، فقط این لغت رو مورد بررسی قرار داده. لغت چی رو؟ لغت رؤیا رو دیگه، رؤیا رو همه باید به ذهن بسپرن چون یه اسمی هم هست که خانوما هم ازش استفاده میکنن. رؤیا بالاخره تو ذهن حداقل آقایون میمونه. این لغت عربیه. در قاموس القرآن جلد 3 صفحه 37 اونجا در مورد این واژه اینگونه این واژه رو معنی میکنه که میفرماید آنچه شخص در خواب ببیند اینو بهش میگن رؤیا. آنچه شخص در خواب ببیند اینو بهش میگن رؤیا. پس رؤیا به خلاف تصور بعضی خواب نیست. دقت بکنید، به خواب نمیگن رؤیا. حالا تفاوتشو با خواب میگیم چی هست. ولی خب این اصطلاح غلطیه که بین مردم هست. مثلا میگن رؤیا یعنی چی؟ میگن خواب. مثلا میگن اسم دخترتو گوشی رؤیا، یعنی چی؟ میگن یعنی خواب. اصلا غلطه، رؤیا معنیش خواب نیست. رؤیا، حالا میگیم چرا، آنچه که شخص در خواب ببیند، یعنی باید اول خواب اتفاق بیفته تا رؤیایی در کار باشه. بعد ایشون میفرماید که رؤیا از مصادیق رأی است. رأا، رأا یعنی دید، رأی یعنی دیدن. چرا حالا از مصادیق رأی، یعنی از نمونه های رأی، واژه رأی؟ چرا؟ ایشون میگه چون شخص چیزی را در خواب میبیند، خب لذا آن را رؤیا گفته اند، لذا آن را رؤیا گفته اند. از اینجاست که لغت نویسان عرب رؤیا را آنچه شخص در خواب رؤیت می کند گفته اند. لغت نویسای عرب رؤیا رو تعریف کردن به اینکه آنچه که شخص در خواب رؤیت می کند. رؤیت یعنی همون رؤا، یعنی می بینه، در خواب میبینه. پس خود رؤیا تا اینجا فهمیدی که خواب نیست، اون چرا هست که ما در خواب میبینیم. کلمه رؤیا 6 بار در قرآن کریم به کار رفته. ما هر 6 جا رو میخونیم، سریع میخونیم که بدونیم چی هست، جریانش چگونه به کار رفته، بعدن باهاش کار داریم. دقت بکنید، الان هم داریم میگیم، خانوم ها آقایون دقت بکنن که هنوز ما لغت خواب رو اصلا تعریف نکردیم، به خواب نرسیدیم هنوز، فعلا داریم لغت رؤیا رو تعریف میکنیم. اون 6 مرتبهی که در قرآن کریم رؤیا به کار رفته، 3 جاش در سوره حضرت یوسف علیه السلام هست. جای اولش آیه 5 سوره حضرت یوسف علیه السلامه که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال یا بنی، حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندش حضرت یوسف علیه السلام فرمود که لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. این خیلی جالبه، حتما این رو در ذهن نورانی خود نگه بدارید، خیلی به درد میخوره که پسرم یوسف جان، پسرکم یوسف جان، چون بنیه محبت زیاد رو میرسونه، یکی از جایی که بنیه به کامیره به خاطر اینه، یعنی عزیزم، پسر عزیزم، یوسفم، یوسف عزیزم، اون خوابی که دیدی لا تقصص رؤیا که، خوابی که دیدی رو برای برادرانت بازگو نکن. اینو داشته باشید، یه پرانتزم خودتون اینجا باز بکنید که انسان، بعدم بهش میرسیم، چرا میگن که در حدیث هم داریم که هر وقت خواب آدم میبینه خوابشو برای هر کسی بازگو نکنه. علتش، یکی از علتش اینه که در همین آیه شریف پیغمبر خدا حضرت یعقوب به حضرت یوسف میفرماید که لا تقصص رؤیا که علی اخوته، خوابتو برای برادرات بازگو نکن، چون برادرات هر کس هستن، یعنی کسی هستن که نمیدونن این تعبیر خواب و اذیتت میکنن، این کار رو نکن. فیکیدو لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. چرا؟ که برای تو اینها دامی مینهند، همانا که شیطان برای آدمی دشمنی آشکار است. این کار رو نکن، که حضرت هم این کارو نکرد، یعنی برای برادراش این خواب رو بازگو نکرد و لذا زنده موند اون چاه. بعد بقیه داستان. این اولین جا. دومین جا آیه 43 سوره حضرت یوسف علیه السلام هست. میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الملأ، ای سران قوم، افتونی فی رؤیای، اگر خواب تعبیر می کنید، ان کنتم للرؤیا تعبرون، ای سران قوم اگر خواب بلدید تعبیر بکنید، خواب تعبیر کن هستید، خوابی تعبیر میکنید، رأی خود را درباره رؤیای من، خواب من بیان کنید. کینو گفته سلطان مصر زمانی که حضرت یوسف علیه السلام تو زندان بوده، سلطان و پادشاه مصر این مطلب بیان میکنه، خواب رو دیده، خوابگزاران رو خواسته، میگه آقا تعبیر خواب من اگه بلدید بکن. این دوم، اینجا هم کلمه رؤیا دو بار به کار رفته تو همین آیه شریفه، یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، این دوتا. سوم آیه 100 سوره حضرت یوسف علیه السلام هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تو همین سوره باز، و قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. و حضرت یوسف علیه السلام اینجا گفت، قال برمیگرده به حضرت یوسف، پدر جان این تعبیر همون خوابی است که پیش از این من اومدم برای شما گفتم، شما گفتی که لا تقصص رؤیای علی اخوته، این تعبیر الان تعبیر همون خوابیه که من دیدم. این سجا تو سوره حضرت یوسفه، البته همون جوری که مشاهده کردید تو سه آیه اما چهار تا رؤیا به کار رفته، بنابراین اگر که بخوایم جمع بزنیم باید بگیم لغت رؤیا 7 مرتبه تو قرآن به کار رفته، 6 در 6 آیه ولی 7 مرتبه، در یه آیه چند بار؟ 2 بار به کار رفته. جای چهارم سوره اسراء هست، آیه 60 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران. اینجا میفرماید که خطاب به پیغمبر هست، ای پیغمبر اون و آن رؤیایی که به تو نشان دادیم و نیز آن درخت نفرین شده در قرآن را، که درخت نفرین شده در قرآن چیه؟ تعبیر کردن، آن تو بحث تعبیر و تعبیر براتون میگیم، تعبیر کردن به بنی امیه که آن درخت نفرین شده در قرآن را تنها برای آزمودن مردم پدید آوردیم. خب این هم جای چهارم. جای پنجم سوره مبارکه صافات هست که از آیه 104 شما شروع کنید و آیه 105 اون شاهد مثال ماست، و نادیناه و ایا ابراهیم، خداوند میفهمد ما که خداییم ابراهیم رو ندا کردیم که قد صدقت الرؤیا، که بیگمان راست بودن آن خواب را به اثبات رساندی ای ابراهیم. چه زمانی؟ آن زمانی که حضرت اسماعیل رو برداشت طبق خوابی که دیده بود، که حالا اینا رو میگیم ضمن بحث، آورد که سر ببره، خطاب رسید که اون کارده نبری، قوچی از بهش برای حضرت ابراهیم علیه السلام آمد و خطاب رسید که تو امتحانتو پس دادی، اون خوابی که دیده بودی رو عمل کردی، احسنت، آفرین، مرحبا، مثلا ما داریم میگیم نمیخواد دیگه این کار رو انجام بدی، این آزمایش رو هم با موفقیت پشت سر گذاشتی. اونجا که میفهمد قد صدقت الرؤیا یعنی اون خواب رو به اثبات رسوندی، اینجا هم کلمه رؤیا به کار رفت. آخر اینجا سوره فتح آیه 27، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق. حتی ادامه آیه داره که لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم الی آخر آیه. آیه مال اون زمانیه که خیلی جالبه، حضرت داستانش خیلی جالبه، مال زمانیه که حضرت یه خوابی دید، پیغمبر اکرم یه خوابی دید، خواب دید که به زودی وارد مسجد الحرام میشه، چون مکه بیرونش کرده بودن پیغمبر دیگه، پیغمبر رفته اون مدینه، سالها مدینه بود، میخواست بیاد مکه، اینا نمیذاشتن حج به جا بیاره چون مشرکین اونجا بودن مسلح بودن و اینا، سالها پیغمبر از حج به دور. اینها خواب دید که به زودی وارد مسجد الحرام میشه، این خواب اومد برای اصحاب تعریف کرد. منافقینی که قاطی اصحاب بودن برگشتن به پیغمبر وقتی که آمدن در اون سالی که اومد پیغمبر بره حج، که ما بهش میگیم صلح حدیبیه، اونجا پیغمبر به مشرکین فرمود که من نیومدم بجنگم، اومدم حج به جا بیارم، بذاری من برم حج به جا بیارم بیام. گفتن امکان نداره، امکان نداره. اونجا منافقین به پیغمبر گفتن که اون خوابت هم به درد خودت میخوره، تو خواب دیدی که وارد مسجد الحرام میشی، معلوم میشه این حرفات حرفای نعوذ بالله نسجی رو بالله چرت و پرت هست، حرفای اساسی نیست، حرف درست نزدی، این حرفا رو از خدا نیوردی بگی، از قول خودت داری اینا رو میگی. پیغمبر در جواب فرمود که من نگفتم که امسال وارد مکه میشیم، که گفتم این خواب رو دیدم که به زودی وارد مکه میشیم. بلافاصله این آیه نازل شد که لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، خطاب به این اصحاب و اون منافقینی که قاطی اصحاب بودن، گفته شد که شما خیال نکن که پیغمبر از خودش حرفی زده و از جانب ما نبوده و خدای نکرده دروغ داره میگه، نعوذ بالله. لقد صدق الله، قطعا خداوند خواب پیغمبرش رو به حقیقت پیوسته است، یعنی این خواب به زودی تعبیر خواهد شد و به زودی وارد مسجد الحرام خواهد شد. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله، هر زمانی که خدا بخواهد او وارد مسجد الحرام حتما میشه. دیرم زمان ما براش تعیین نکردیم که حالا امروز بره، هفته دیگه، ماه دیگه، سال دیگه بره، به زودی وارد مسجد الحرام میشه. این حرف حرف پیغمبر نبوده، حرف ما بوده به پیغمبر گفتیم، و پیغمبر هم حرف کذب و دروغ نمیزنه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، این هم مال اینجا بود. این شیش جا که در واقع گفتیم که شیش تا آیه است، ولی هفت مورد کلمه رؤیا به کار رفته. خب اما حالا رؤیا رو داشته باشید، یه بار یک خط فقط تذکر باز میدیم که رؤیا، شما به ما پاسخ میدید، رؤیا به معنای خواب چی نیست. به معنای چیه؟ اون چه که فرد خواب در خواب چی میبیند، اون چرا که میبینه بهش میگن رؤیا، نه خود خواب رو. خب این بحث رؤیا فعلا نگهش میداریم، دقت بکنید، معنی لغویش تموم شد، یک کنار. میایم سراغ این بر واژه خواب و خوابیدن. ما راجع به خواب و خوابیدن دو لغت در قرآن داریم به نام نوم و منام. چون نوم و منام در قرآن به کار رفتن، ولذا باز کتاب قاموس القرآن که در این زمینه خیلی از کردیم زحمت کشته، این دو لغت رو اونجا معنی کرده. خب اول واژه نوم، نوم یعنی نون، واف، میم، نوم. در جلد 7 قاموس القرآن صفحه 132 می‌فرماید که نوم به معنای خواب است. خب به معنای خواب مثال زده، میگه که آقا قرآن در آیت الکرسی که شما هر شب انشالله می‌خونید که خیلی عالی است، خیلی عالی است، و ما راجع به آیت الکرسی صحبت کردیم برای شماها تو بحث دعا، خیلی جالب بود که هر شب بلا استثناء و هر روز بخونی در هر موقعیتی که خاصیت‌های بسیار بسیار خوب و زیادی داره. اونجا می‌فهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. یکی از صفات خداوند این هست که هیچگاه چرت و خوابی او را فرا نمی گیرد. خیلی جالبم هست، تو ذهنتون یه برش، یا حالا ما اینجور بگیم یه ماژیک فسفوری به قول معروف بکشید روی این قضیه که خدای تعالی رو هیچ وقت چرت و خواب فرا نمیگیره. چرا؟ این چراش خودتون پاسخ بدید. چون چرت و خواب مخصوص مخلوق هست، مخلوق میخوابه، خواب خلق شده برای مخلوقات. حالا دقت بکنید، مثال زده اینجا که این سوره بقره بود، این آیه که خوندیم لا تأخذه سنتون ولا نوم، آیه 255. منام هم در قرآن به معنای خواب به کار رفته، لغت منام. در سوره مبارکه روم آیه 23، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاتهی، خیلی آیه عجیبیه، خیلی عجیبه، و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار، میفرماید که از جمله آیات خداوند نشانه های خداوند، از جمله این نشانه ها که نشانه های زیادی برای بشر گذاشته، یکی از این نشانه ها هم خواب شماست، در شب و در روز، هم در روز هم در شب. خیلی جالبه، نمیخوایم آیه رو الان بررسی بکنیم و حالا عرض میکنیم خدمتتون، چون فرصت این کار رو نداریم، ولی داشته باشید. واژه نوم کلن دو بار در قرآن به کار رفته، واژه منام فقط یک بار اومده، خود منام، ولی واژه های نوم و کم، نائمون، نائمون خودش دو بار اومده، نوم و کم، نومکم یه بار اومده، منامکم، منامکم، منامه ها، اینا هر کدوم یه بار تو قرآن به کار رفته. اینجا حالا یه مطلبی رو ما عرض بکنیم که دوستانمون خسته نشن، چون همیشه وقتی میخوایم یه واژه رو بررسی بکنیم خب مسلماً یه خورده بحث بحث لغوی میشه، یه عده‌ای خاصی ممکنه وقتی احساس خستگی بکنه. ببینید فرق بین رؤیا و نوم یا منام چیه؟ بین رؤیا و منام، اینجا شما دقت بکنید، دقتتون به بنده باشه، دوستانمونم که دارن بحث و گوش میدن در مراکز مختلف به من توجه بکنن. رؤیا یک فعلیست که انجام میشه، یک عملیست که انجام میشه. نوم و منام که به معنای خواب هست هم یک عملیست که انجام میشه. دقت بکنید، هر دو تا فعل گوناگونن، دو تا فعل مختلفن، ارتباط با هم دارن ولی دو تا معنی مختلف دارن، دو تا فعل هم هستن، یه فعل نیستن. رؤیا یه فعل جداست، نوم و منام هم یه فعل جداست. رؤیا یعنی اون چی که در خواب دیده میشه، منام و نوم یعنی خود خوابیدن، خود خواب، دو تا فعل داره انجام میشه. شما چه زمانی رؤیا داری؟ زمانی شما رؤیا خواهی داشت که الان میتونید راحت به من پاسخ بدین که چی داشته باشین؟ که خواب داشته باشین. پس حتما باید نوم و منامی اتفاق بیفته تا در مرحله بعد شما چی داشته باشی؟ رؤیا داشته باشی. اگر شما نوم و منام نداشته باشی طبیعتا رؤیایی هم در کار چی؟ نخواهد بود. پس وجود رؤیا یعنی اون چه که در خواب میبینی مستلزم نوم هست، خواب هست، لازمه رؤیا نوم هست، لازمه رؤیا نوم هست، منام هست، خوابیدن. پس فرق نوم و منام با رؤیا این هستش که دوتا فعلان هستن اینا، فرقشون هم اینه که نوم و منام یعنی خواب، خوابیدن، کاری که بعضی دوستان پای بحث ها خوب انجام میدن، خدا وکیلی خوب انجام میدن، چه از طریق DVD بشنون بحثو، چه مستقیم بشینن اینجا و کلی هم به ما دعا میکنن، به خاطر اینکه خانواده هاشون مخصوصا اگه بچه های شر و شوری داشته باشن اونا نمیذارن تو خونه اینها بخوابن، اینا فقط میتونن پای این مباحثی استراحت کوتاهی داشته باشن و عجبم مزه میده واقعا. این نوم و منام که خوابیدن یا همون خواب هست، فرقش با رویا اینه که نوم یعنی خواب، یعنی انسان بخوابه. حالا خوابو تعریف هنو نکردی، بخوابه کلا. حالا خواب یعنی چی عرض میکنه. اما رؤیا تفاوتش با خواب چیه؟ رؤیا تفاوتش با خواب اینه که انسان اول باید بخوابه، عمل خواب رو انجام بده، عمل خواب که انجام گرفت، خواب محقق شد، اون وقت رؤیا به وجود میاد. یه تیکه‌ای هم اینجا تو جمله برای شما خواهیم گفت، بعداً باهاش کار داریم. یعنی یه پرانتزی رو باز میکنیم سپس میبندیم. داخل پرانتز چی میذاریم؟ هیچ انسانی نیست که بخوابد و رؤیا نداشته باشه. و این خیلی جالبه و اینو عموماً هم نمیدونن. یعنی نمیشه انسان بخوابه و خواب نبینه، رؤیا نداشته باشه. خب این فرق رؤیا و خواب هست. یه مطلب اینجا پیرامون خواب حالا صحبت کردیم، خدمتتون عرض کنیم که نمک این بحث هم باشه. اهمیت خواب خیلی خیلی زیاد هست. امروز بر همه دانشمندان، همه مردم عادی این مطلب روشن هست که خواب در زندگی اونها، یعنی خواب که میگیم یعنی چی لغت عربیش؟ نوم و نام. در زندگی اونها یه جایگاه ویژه‌ای داره، یعنی باید خواب باشه. اگه نباشه اصلا کسی کار نمیتونه بکنه، فعالیت نمیکنه. و حالا عرض میکنیم اصلا حیاتی در کار نخواهد بود برای اون شخص. اگه نخوابه کسی نمیتونه زندگی بکنه. لازمه زنده بودن انسان و حیوان به خواب بستگی داره. حتی گفته شده که بشر چندین روز بدون غذا میتونه زنده باشه، اما آخرین آماری که گرفتن تو این سایت های وقتی منتشر میکنن، ما نمیخوایم عقول سایت ها چیزی بخشن، چون عموما سایت ها مطالبشون مطالب دقیقی نیست. به سایت ها هیچ وقت مطالب علمی رو اتکا نکنید، نه اینکه سراغش نرید، اتکا بهش نکنید. مطالب اعتقادی که دیگه مهمتر از این حرف هست، اولاست به این حرف ها، اصلا اتکا نکنید، ولی سراغش برید ببینید. تو سایت های علمی اونجا نوشتن که آقا آخرین آماری که گرفتن فلان فرد رو آوردن، توانستن او رو 11 روز نگهش بدارن نخوابه. دیگه بعد 11 روز هر کاری کردن نتونستن این رو نگه بدارن، خوابید دیگه، رفت تو خواب. آخرین آمارش این هست که 1 نفر رو فقط تا 11 روز تونستن چی کنن. ولی به صورت طبیعی گفتن یه فردی خیلی خودش خودداری بکنه، نخوابه، حد اکثر 36 ساعته. تا 1 هفتهش هم ما شنیدیم اگر بخواد مقاومت زیاد از حد بکنه بعدش میمیره. خیلی جالبه. ولی اگه غذا نخوره زنده میمانه، ممکنه چند هفته هم حتی فرد زنده بمانه از بی غذایی، مثلا با آب خالی بتونه زندگی بکنه، لکن بدون خواب نه. پس اهمیت خواب همینجا از اهمیت غذا خوردن هم چی میشه برای بدن انسان؟ بیشتر میشه، مهمتر هست. و خواب قضا هم برای انسان مهمتره. ولی بین مردم ممکنه این مطلب جا نیفتاده باشه و ندانستن این مردم این مطلب توسط مردم دردسرهایی براشون به وجود آورده که حالا من برای شما عرض میکنم. پس اینو میخوایم بگیم که زندگی بشر بدون خواب و تجدید قوا ممکن نیست. حالا خواب در موجودات زنده از قبیل انسان، حیوان شامل همه حیوانات، حتی حشرات که کوچکترین نوع حیوانات هستن، حشرات کوچکترین نوع حیوانات هستن دیگه، در نباتات و گیاهان هم عمومیت داره، یعنی نباتات هم میخوابن، گیاهان هم میخوابن، حیوانات همه بعضی هاشون حتی خوابای 6 ماهه زمستونی دارن، بقیه حیوانات هم شما نگاه کن، کبوترها شبا یه پاشونو بردن بالا یا یه پاشونو کلشونو خم کردن گشتن لای پرشون تخ خوابیدن. خیلی شکارها که در شب صورت میگیره حیوانات دیگه از خواب استفاده میکنن و میرن فلان حیوان رو شکار میکنن. دقت میکنی؟ اینا میخوابن چون نمیتونن بدون خواب تجدید قوا کنن و ادامه بدن زندگی خوشون رو، به زندگی خوشون ادامه بدن. گیاهان اینا همه همینطوره. ما بحثمون رو خواب نیست، دقت بکنید. خرس قطبی، خرگوش قطبی، فلان حیوان قطبی، اینا همه به خواب نیاز دارن. بعضی 6 ماهه، 4 ماهه، 3 ماهه اینها در قطب میگیرن، 3 ماهه تموم میخوابن. و خیلی جالب هست، چون حالا بحث ما خواب نیست، خود شما میتونید تحقیق کنید، خیلی بحث زیبایی هم هست اتفاقا، که اینا در طول مدتی که در خوابن تمام بدن، مغز اینها در خواب، فقط قلب کار میکنه و بعضی از اعضای دیگر خیلی ضعیف اینها کار میکنه که حیات رو در بدن نگه بداره، و الا بقیه اعضا همه خواب هستن. و خیلی جالبه، من نگاه میکردم تو این مستند حیوانات که در تلویزیون خودمون نشون میده، اونجا فیلم خارجی هم بود که پخش میکنن، از فیلم های خارجی میگن اینجا دوبله میکنن، دقل مرور ترجمه میکنن، پخش میکنن، که بعضی حیوانات نشون میداد که اینا زمستان که میان صبر میکنن تا یخ میبندن، کلن یخ میبندن، بهار که میشه صبر میکنن، یخشون وام میره، این خواب زمستانی این هاست، منجمد میشن، در حالت انجماد میمونن، بهار که میشه انجمادشون از بین میره، یخشون آب میره، دوباره به حیات خودشون ادامه میدن، بیدار میشن. این هم یه نوع خوابی که این ها دارن. خب این میرسونه که اهمیت خواب نه تنها برای انسان، شما به من پاسخ بدید، بلکه برای همه موجودات به همین صورت هست، یعنی اهمیت داره. حالا اینجا دقت بکنید، هر چیزی در قاعده منطقی هم همینطوره، ما من آمن الا وقد خصه، یعنی هر آمی با این یک عموم آمی که عمومیت داره، یه خاصی هم کنارش ممکنه باشه. اومدن چند نفر رو، تعداد خیلی محدود، ظاهرا مثل این که چند 7-8-10 نفر شاید مثلا بیشتر نباشه، اینها رو پیدا کردن در کل کره زمین، مثلا توی مملکتی 1 نفر هست اینجوریه که این سال هاست یا چند سال نخوابیده، خوابش نیمده و خیلی هم ناراحت. هر کدوم از اینا که ما بعضا تو این فیلم ها دیدیم، از خارج نشون میده، تو تلویزیون نشون میده، از داخل نشون میده، یکی از شهرهای مال آذربایجان غربی بود ظاهرا نشان میداد، جوانی بود، این چند سال بود که نتونسته بخوابه، خیلی هم ناراحت بود، عشق میریخ بنده خدا، میخواست که مثلا یه زمانی بشه این خوابش بگیره بخوابه، ببین چقدر خواب مهمه، ولی خوابش نمیگیره، نمیخوابه، داره اذیت میشه. این استثناها وجود داره. حالا اینها، این استثناها چیه؟ اینا هم خودش استثناها در عالم خلقت یه بحثی داره که برای چی این استثناات هست. خلاصه اینجا یه تیکه ای راجبش میگیم، برای فهمیدن بعضی از مطالب دیگر که بشر هوشیار بشه، آگاه بشه به این که یه همچین نعمتی وجود داره و این ازش غافل بوده. ببینید استثناها به ما کمک میکنن برای رسیدن به این مطلب. خب این استثناء هست که چند نفر، وگرنه غیر از این استثناءات که چند نفر، تعداد انگشتان مثلا 2 تا دست بنده ممکنه باشه در کل کره خاکی، که خود استثناءات هم عرض کردیم که فرمولش به خاطر چیه، تمام پیغمبران میخوابیدن، تمام امامان معصوم میخوابیدن، همه مراجع، علما، دانشمندان دینی غیر دینی، همه اینها میخوابیدن. گیرم کمیت خواب افراد با هم دیگه فرق میکنه، اما در این که اینها همه میخوابن، همه خواب، کلمه نوم و منام راجع به همه اینا هست. خب همه اینا میخوابن. کمیتش یعنی زمان خوابشون با هم فرق میکنه. که حالا یک کسی تمرین میکنه، زمان خواب مناسبی رو برای خودش تمرین میکنه، بدن با اون زمان مناسب عادت میکنه، فقط اون مقدار میخوابه، بقیهش رو فعالیت میکنه. یه عده عادت نکردن، خدای نکرده به عقلشون میزنه که از روز شنبه ما میخوایم روزی 8 ساعت میخوابیدیم، دیگه از روز شنبه 5 ساعت بیشتر نخوابیم. هفته بعدش تو بیمارستان شما با کمپوت آناناس ازش چیکار میکنی؟ عیادت میکنی. چون اصلا همچین چیزی امکان نداره. میگه من میخواستم یکی از اولیاء الله بشم، شنیده بودم یکی از اولیاء الله شبی 5 ساعت میخوابیده، 4 ساعت میخوابیده، منم 8 ساعت میخوابیدم، گفتم یهو بریم و 4 ساعت بخوابیم، یهو رفت تو بیمارستان. توجه کردیم؟ اینها یه چیزاییست که بدون تمرین حادث نمیشه. هیچ اولیای خدایی نبوده رو کره زمین که اصلا نخوابه، باید بخوابه، اما کمیتش یعنی زمان خوابش رو تمرین کرده، کم خوابیده، بیشتر به فعالیت برده که بدنش ایراد پیدا نکنه. پس همه اینها به خواب احتیاج داشتن. یه جمله. پس همه انسان‌ها، حتی پیغمبران، امامان نورانی ما، اولیای خدا، همه و همه در یک چند تا چیز که مشترک هستن، یکیش هم خواب هست. فقط اینجا جلوش یه پرانتز شما باز می‌کنیم که بعداً با این پرانتز هم ما کار داریم. خواب پیامبران الهی و خواب امامان نورانی فقط با خواب دیگر مردم تفاوت میکنه. حالا تفاوتشو بعدم میگیم چیه انشاءالله. یعنی میخوایم اینو در واقع بگیم که نوع خوابیدن پیامبران هم با نوع خوابیدن دیگران غیر از پیامبران و همچنین امامان با غیر امامان فرق میکنه. چه حالا ما تو تعریف خواب وقتی که اومدیم خدمت شما عرض کردیم، اونجا انشالله سعی خواهیم کرد که به این مطلب بپردازیم که این مطلب خیلی برای اعتقادات ما مهمه، که آیا پیغمبرم مثل ما میخوابه؟ مثل ما میخوابه یعنی چی؟ یعنی آقا متکا میذاره لحاف میکش؟ بله، پیغمبر وقتی هوا سرد بشه متکا میذاره زیر سرش، یه چیزی مثل متکا یا پتو لحاف یا چیزی هم هرچی بشه رو اندازی میکشه رو خودش میکنه. حرفی نیست. چی رو داریم میگیم فرق میکنه؟ اونجا توضیح خواهیم داد که خود نوع خواب، یعنی ما میخوابیم خور رو پف، هیچی حالیمون نمیشه وقتی سرمون رو گذاشتیم زمین بیهوش، یه نفر بیاد مال ما رو هم بدوزه، یه نفر بیاد سرمون هم ببره، عرض به خدمتتون که و قص علی هذا دیگه. حالا تو خواب دیگه هر کاری هم انسان انجام بده دیگه، اعضای بدن، فعالیت‌های بدن فلان اینا دست خود طرف که نیستش که میگن که آقا این در خواب هستش. مثلا یهو تو خواب مثلا رفت تو رو عالم رؤیا خوابی دید یهو لگدم به یکی زد مثلا، یا دستشو بلند کرد شرق کوبون مثلا تو صورت اون یکی تو خواب. ما تو جبهه بودیم، خوابیده بودیم، ردیفی تو چادر میخوابیدیم چون جا نبود که یه چادر، مثلا همه خوابیدن بغل هم، یه نفر نصف شبی تو خواب همینجوری ما رو گرفت. ما هر کاری که ما دست نجات پیدا کنیم، هرچی هم میگفتیم آقا ما رو ول کن، آخه جان مادرت میخوام که عراقی گرفته مثلا الان اسیرش کرده مثلا ما رو پشت جبهه، این ما رو که تو ول نمیکنه. این تو خواب این عمل آیا پیغمبر انجام میده؟ امام انجام میده؟ اونجا ما خواهیم گفت که خواب پیغمبران چه تفاوتهایی با خواب غیر پیغمبران داره. در خوابیدن که من متکا بذارم رو انداز میزنم، به اون ما کاری نداریم. خب اینجا اونو بعدا توضیح میدیم. خب پس این مسئله رو یه بار دیگه بگیم، این که انسان در شبانه روز چقدر باید بخوابه، این خودشو بحث جداگانه است که من در شبانه روز چقدر باید بخوام. من باید مقتضیات زندگی خودم و دادشون نگاه کنم، ببینم شبانه روز من چقدر باید بخوابم، زمانهای خوابم رو باید منظم کنم، مرتب کنم. اینها به بحث خواب بستگی داره، ولی چون بحث ما بحث خواب نیست، رو این گزینه ها نمیتونیم فعلا فکر کنیم و واردش بشیم، ولی بحث جالبیست. ولی بنده که این بحث رو شروع کردم، بحثم آدم رویاست، بحث خواب نیست. ولی این تیکه ها رو دارم فهرستوار به عزیزانی که مستمع ما هستن دارم عرض میکنم که خودشون رجوع بکنن. ما چگونه میتونیم تنظیم خواب بکنیم؟ تنظیم خوابمون نباید به هم بخوره. اینها خیلی خیلی مهم هست. اینا رو باید خودمون بشینیم برنامه ریزی بکنیم. انسان با تمرین زیاد و علمی میتونه ساعات خوابیدن رو محدود بکنه. با چند ساعت خوابیدن در شبانه روز از زمان بیداری بیشترین استفاده رو بکنه. اینا همه درسته. دقت بکنیم فهرست رو. همه این مطالب رو که الان گفتیم خدمت شما، میخوایم این نتیجه رو بگیریم که پدیده خواب یک پیش آمد تصادفی نیست. چی رو میخوایم اینجا حالا بگیم؟ این تیکر رو نتیجه گیری کنیم، اگرچه بحث ما خواب نیست، بلکه خواب یکی از آثار قدرت و تدبیر خدای جهان آفرین هست. و لذا در سوره روم میفرماید که و من آیاتهی. ببینید شما دقت کنید، تو قرآن کریم آیات رو یه وقت برای معجزات آورده، یه وقتم برای چیزای خیلی خیلی مهم. یعنی من که خدام میتونم اینو خلقش بکنم، کسی دیگه ای نمیتونه خلق بکنه. و من آیاتهی، این از نشانه های منه. اگه کسی میتونه این کار انجام بده، بسم الله. شما کسی رو میتونید پیدا بکنید خواب رو خلق بکنه؟ چون خواب مخلوق پروردگاره، موجود پروردگاره. خدای تعالی خواب رو خلق کرده. خیلی جالبه، باید بدونیم این. ولی ازا می فرماید که در سوره روم و آیات دیگه، سوره دیگه، اونجا به این نشانه واقعا شگفت انگیز اشاره کرده و اون رو مخلوقی از مخلوقات پروردگار متعال و نشانه از عظمت الهی میدونه. شما ببینید آیه 47 سوره مبارکه فرقان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ببینید اینا خیلی مهمه، ما میخونیم رد میشیم، ولی کس دیگری آیا غیر از خدای تعالی میتونه این کار انجام بده؟ شما در قضیه حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی رفت سراغ نمرود، به او گفت تو میتونی مغرب ایجاد بکنی، غروب ایجاد بکنی؟ خب بگو خورشید و وردار بیار این ور، نزار غروب بکنه، ببر اون ور، نزار طلوع بکنه، میتونی این کار انجام بدی؟ فبوه تلذی کفر. ببینید خیلی جالبه، یعنی یه چیزایی ما ساده از روش میگذریم، ولی اینا نشانه های پروردگاره. در مناظره حضرت ابراهیم علیه السلام به همین قسمت اشاره میکنه، نمرود نمیتونه پاسخ بده، همین چیزی که خیلی ساده به نظر میرسه، یعنی که تو مشرق و مغرب رو ایجاد کن، میتونی؟ فبهت الذی کفر. اینجا هم حالا ببینید در سوره فرقان میفهمد که و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا. او آن خداییست که شب را برایتان پوششی ساخته. خود این پوشش حالا یعنی چی؟ چون بحث ما نیست، ما واردش نمیشیم. یعنی شب اگه نبود دیگه شما ببین چه اتفاقی میافتاد. شبا دیگه تا یه ساعتی هم ماشینا میان میرن، موتوریا میان میرن، بعد یک سکوت مطلق همه جا رو فرا میگیره. یه پوششیه برای انسان ها. اگر شب نبود مردم بریده بودن، چند روز در هفته همش روز باشه اینا بریدن. و خواب را آرامشی برای شما قرار داد. اگه خواب نداشتید آرامش نداشتید، شما آرامش از زندگیتون کلن میرفت کنار. هر وقت شما خسته که میشید، من یه چیزی خلق کردم به نام چی؟ بله؟ به نام خواب، که شما ازش استفاده کن. کس دیگه هم غیر من خدا میتونه خواب و خلق بکنه؟ بسم الله. ببین و من آیاتهی یعنی و روز را خیزش و جنبشی برای شما در نظر گرفت، که روز یه جوری باشه به خلاف شب که شما تمایل به استراحت نشوشید، بری دنبال کار، جنبش کنی، فکرت به کار بیفته، فسفر مغزت بالاخره به کار بیفته به قول معروف، و شما بری و برای خود دنبال رزق و روزی باشه. در سوره نبع آیه 9 میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلنا نومکم سباتا و خوابتان را مایه آرامش قرار دادیم. شما ببینید آیه سوم در سوره مورکه روم راجب خواب آیه 23 چقدرم قشنگ این آیه رو مرحوم محمد صدیق منشاوی خونده این آیه رو. و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. و از نشانه های پروردگار متعال خوابیدن هست. این خوابیدن چقدر شگفت انگیزه، چه نشانه بزرگی. از نشانه های پروردگار خوابیدنه. چرا؟ برای اینکه اگه خواب نباشه اون اتفاقات. خوابیدن شماست در شب و روز، نه فقط در شب. شما در روز هم نیاز داری یه وقت نیم ساعت یه ساعت چیکار بکنی؟ بخوابی، استراحت کن. و نیز تکاپوی شما در طلب روزی و فضل پروردگار به راستی که در این مطلب برای مردمی که گوش شنوا داشته باشن بخوان بشنون نشانه هایی است. اونی که دنبال این حرفا نیست، همش دنبال موبایل بازی تا صبح و دنبال نم اینترنت و نم دنبال نم یه سری کارهای بی خودی هست، اون بله. ولی اون که میخواد بشنوه دنبال حرف حسابه، این نشانه برای این شخص. پس نتیجه دقت بکنید، همونطور که در آیات مذکور هم که ما سه تا دونه رو خوندیم برای شما در مورد مسئله خواب، مسئله خواب یکی از نشانه‌های قدرت خداوندی است. و اینجا این مطلب رو نتیجه می‌گیریم. خیلی جالبه. یعنی هر کس بسیار فرد زورمند و قدرتمندی هم باشه، پادشاه باشه، رئیس جمهور باشه، نخست وزیر باشه، مجلس نماینده مجلس باشه، عضو شورای نام چی باشه، فلان باشه، فلان وکیل باشه، هر چی باشه، هر مقام و پستی که داشته باشه، حتی پهلوان باشه، مرجع دینی هم اگر باشه، بالاخره پس از ساعتها سخنرانیاشو که بکنه، حرفاشو بزنه، مثلا خدای نکرده آدم زورگویی باشه، زوراشو که بگه، کارهای نعوذ بالله مثلا خلافکار باشه، کاریاشو بکنه فلان، اینا در یه موقعیتی از نظر زمان قرار میگیره که پلکاش روی هم میره و نیاز به خواب داره. در این با همه مردم مشترک، یعنی خواب او رو از پاچی درش میاره، زورش رو میگیره دیگه. این زور موقع خوابیدن تموم میشه. حرافترین آدما دیگه وقتی خوابشون بگیره دیگه حرف نمیتونن بزنن. یارو چاقوکش، قمکش، هفتیرکش، نم چیچیه فلان اینا، خوابش که بگیره دیگه این کارا نمیتونه بکنه. طرف خیلی مقام عجیبی است و فلان اینا، ولی وقتی خوابش که بگیره دیگه خواب این حرفا رو نمیشناسه. خواب که بگیره، شما خیلی از این مسئولین کشوری هم میبینید تو این سخنرانی که وقت تلویزیون نشون میده، مسئول خیلی بلندپایه‌ای هم هست بنده خداها، ولی رفته نشسته داره سخنرانی گوش میده، این دهن همینجوری نگاه کنید، چشا بسته، خواب مامانی خوب، اصلا نمیشنوه که مسئول مافوق او داره چی براش میگه، چون خواب اومده سراغش، اصلا نمیتونه مقاومت بکنه. پس پرزورترین آدم ها در مقابل خواب زانو میزنه. درست شو؟ پس به این جهت خواب یکی از چی؟ نشانه های قدرت خدای تعالی است. با خواب خدا به بشر میخواد حالی بکنه که من خیلی جاها بهت گفتم هیچ کاری نیستی، به خودت نناز. خوابم یکی از اونجا هاست، خوابو میفرستم سراغت، وقتی خوابت بگیره هر کی که هستی عکستو میندازن دهنت همینجوری ماز، چشا نصفه یا تموم، عکست هم چاپ میکنن، میگن فلان کس فلان جا آقا اینجوری خواب. زور به مردم نگو، بی خودی خودتو قدرتمند ندون، منو از صفحه زندگیت حذف نکن، با من باش، هر قدرتی بخوام بدم من دارم به تو میدم، تو کاره ای نیستی واقعا، چون من خیلی چیزا دارم که به تو رو بکنم، یه وقت یه پشه میفسم سراغت، یه وقت خوابو میفسم سراغت، ولذا خواب از نشانهای عظمت و قدرت من هست. و در اون حالت همین انسانی که زورمندترین آدمها بوده وقتی خواب سراغش میاد شما به من پاسخ بدید میشه چی؟ تبدیل به چه فردی میشه؟ به ضعیفترین انسانها. دیگه از خودش دفاع چی؟ ها؟ نمیتونه بکنه. سرشو تو خواب ببرن بریدن تموم شده، پولاشو بزنن زدن تموم شده. همین آدم زورگو تو خواب میان آقا زندگیشو برمیدارن میرن، کاری نمیکنه چون خوابه، در خواب است. پس ببینی خواب نشان دهنده ضعف انسانم هست، که انسان تا زمانی که مخلوقه و با خواب درگیره نمیتونه احساس قدرت بکنه، بگه من کسیم، منم مثلا فلان پهلوان و فلان. نه، خواب میاد سراغ پهلوانی بی پهلوانی، تموم شد و رفت. یا کسی آدم مثلا خیلی دینی هست یا دانشمندی هست یا مرجع دینی هست، مثال داریم میگیم، ابهتی داره، خدا بهش ابهتی داده، همین ابهت همین ایشون رو شما برو در اندرونی خونه ببین دیگه، مثلا اگه عمامه داشته باشه یا کلاه دانشگاهی داشته باشه یا مثلا کراوات داشته باشه یا مثلا عبا و عمامه چیزی داشته باشه، همه رو گذاشته زمین، پا دراز و خواب، خواب خواب. پس خواب مرجع دینی غیر دینی فلان مقام و منصب نمیشناسه، ولذا از نشانهای عظمت پروردگار. حالا یک صلواتی بفرستید. یه سوال اینجا پیش میاد، دقت بکنید، بازم داریم میگیم هنوز بحث ما اصلا خواب نیست، ولی به خاطر اینکه این بحث خیلی جذاب و جالبه شما فهرستشو داشته باشید بد نیست. حقیقت خواب چی هست؟ چگونه خواب به وجود میاد؟ دانشمندان علم پزشکی در این زمینه اومدن یک نظریاتی دادن، در تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 482 ذیل آیه 42 سوره مبارکه زمر سه نظریه رو در اینجا بهش پرداخته. یک، میگوید که خواب نتیجه انتقال قسمت عمده خون از مغز به سایر قسمت‌های بدن. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید، یه بار دیگه میخونم، خواب نتیجه از نظر پزشکی و علمی نتیجه انتقال قسمت عمده خون از مغز به سایر قسمت‌های بدن که بدین واسطه انسان یا حیوان به خواب میره. اینو بهش میگن عامل فیزیکی، یعنی یه عاملی، عامل فیزیکی باعث شده قسمت عمده خون از مغز بره سایر قسمت‌های بدن، انسان بخواب. اینو دانشمندا گفتن. دو، عده‌ای دیگه از دانشمندان گفتن که فعالیت‌های زیاد جسمانی سبب جمع شدن مواد سمی مخصوص در بدن میشه. این مطلب روی سیستم سلسله اعصاب اثر میگذاره، این سموم حالت خواب به انسان دست میده، چون میدونیم سمی که داخل بدن میشه انسان به خواب میره. اینو دقت بکن. خب این حال ادامه داره، یعنی وقتی انسان به خواب میره، تا این سموم تجزیه و جذب بدن میشه، اینا هم بهش میگن عامل شیمیاییه، یعنی همون تجزیه و تحلیل اینها و جذب بدن شدن، این عامل شیمیایی باید به وجود بیاد تا انسان از خواب بیدار بشه. سوم، عده دیگری از دانشمندان میگن که آقا دستگاه فعال عصبی مخصوصی که در درون مغز انسان هستش، دستگاه عصبی مخصوصی که در درون مغز انسان هست، یه دستگاه عصبی مخصوص، مبدأ حرکات مستمر اعضا هست. یعنی مبدا حرکات، یعنی چی؟ یعنی او باعث میشه انسان حرکات در واقع عزا و جوارحی داشته باشه. این بر اثر خستگی زیاد یک آن از کار میفته و لذا و خاموش میشه و لذا خواب ایجاد میشه، آدم خوابش میگیره. حالا ببینید تو مجلس که شما نشستین، هر کم که داره خوابتون میگیره یکی از این سه عامل هست، حتی عامل چهارمش هم همون عامل بچه های شر و شور و خانواده هست که دانشمندا بهش اشاره نکردن. این سه تا عامل دانشمندا میگن که این سومین عامل میشه عامل عصبی. خب اما اینجا ما بخوایم نقد این نظریات رو بکنیم، عرض میکنیم که بحث ما چون پیرامون مسئله خواب نیست، خب ما نمیخوایم بیایم این نظریات رو نقد کنیم ببینیم که کدوم یکی از این نظریات درسته کدومش غلطه. به ما مربوط نیست. دانشمندان علمی نفر زن، دانشمندان پزشکی گفتن، مثلا پزشک سنتی غیر سنتی اینا رو گفتن، ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه، ممکنه 70-80% درست باشه، ممکنه خیلی‌ها قبول نداشته باشن. ما وارد این بحث علمیش نمیشیم. به صورت کلی یه مطلبی رو میگیم خدمت شما و اون اینه که هر کدوم از این نظریه‌های سگانه که براتون عرض کردم دارای انتقادهایی هست که چرا حالا برای اینکه ذهن مخاطب نتونسته که اینها رو بپذیره. سوالات زیادی بین مخاطب وجود داره که دانشمندان نتونستن راجع به خواب بهش پاسخ بدن. خیلی جالبه که این خواب چگونه حادث میشه، خواب چگونه به وجود میاد، یه چیزی که ما هنوز باش سر و کار داریم و ببین نشده که این دو هنوز دانشمندا بتونن کامل پاسخ قانع کننده ای بدن. علتش چیه حالا نتونستن این پاسخو بدن؟ به خاطر اینکه خواب بیشتر در واقع به روح انسان مربوط می شود نه به جسم انسان، و اینو عمومی از دانشمندان غیر الهی، نه همشونا، خیلی از دانشمندان غیر الهی این مطلب رو متوجه نشدن که خواب به روح انسان برمی گرده نه به جسم انسان. دقت بکنید، یعنی همش مال جسم نیست، بیشتر به روح انسان بستگی داره. فلذا اوناییشون که مسلمان بودن اومدن یه نگرشی هم داشتن که ببینن، این نتیجه بحث ماست و دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. اوناییشون که مسلمان بودن اومدن ببینن که خالق خواب راجب خواب چی گفته، چی فرموده. اینا مسیر درستی رو رفتن که ما انشالله حالا نخب راجب خواب، یه تیکه راجب خواب رو خواهیم گفت، بعد میریم راجب عالم رؤیا. اینا آمدن اینو بررسی کردن. اوناییشون که نه، گفتن آقا خودمون بررسی میکنیم. خودشون شروع کردن یک کتاب نوشتن، کتاب نوشتن، کتاب نوشتن، آخرم به نتیجه ای نرسیدن که خواب چجوری به وجود میاد. این عوامل رو ذکر کردن. چرا؟ برای اینکه خیلی از اینا معتقد به روح نبودن که حالا ما باهاش کار داریم و صحبت میکنیم. اینها نفهمیدن که در هنگام خواب چه اتفاقی برای انسان میفته و مسئله رؤیا که از دل خواب به وجود میاد چگونه ایجاد میشه. اینو متوجه نشدن، یه کلیاتی راجبش گفتن تمامش کردن. خب پس مسئله خواب از نظر علم پزشکی باید به متخصصش رجوع بشه، بریم میگه آقا خواب یعنی چی، پزشک کمی تعریفی بر ما میکنه. بحث ما پیرامون خواب نیست، بحث ما پیرامون اون چه که هست که از دل خواب به وجود میاد، مسئله ای به نام چی؟ رؤیا. رؤیا خواب نیست، اون چه را هست که انسان در خواب میبینه. فرقشو با خواب اول بحث گفتیم. ما مثلا ما پیرامون عالم رؤیا هست. برای این که ما ببینیم خود خواب و عالم رؤیا چگونه هستند، باید بریم سراغ کسی که یک ثانیه های آخر بحث دقت کنید، کسی که یک خواب رو خلق کرده و اونو از نشانه های عظمت خودش دونسته، دوم کسی که چیزی رو به نام رؤیا خلق کرده. یعنی میخوایم انتهای این بحث عرض بکنیم که خود رؤیا یعنی اون چرا که انسان در خواب هم میبیند خودش هم مخلوق پروردگاره. یعنی پروردگار متعال خواسته که انسان در خواب یه چیزهایی رو ببینه. به واسطه چی؟ به واسطه جسمش؟ نه، به واسطه روحش ببینه. ما باید بریم سراغ خالق هستی ببینیم که راجع به این مطلب خود خالق هستی بیاناتی دارن، بیاناتی فرموده یا نه. عرض به خدمتون که در جلسه بعد به یاری خداوند متعال پاسخ مثبت خواهیم داد و سراغ آیه مهم و حساس از قرآن کریم که خیلی مباحث اعتقادی تو این آیه هست اونجا خواهیم رفت صحبت میکنیم که بله ما راجب خواب و راجب رؤیا مطلب ارزنده‌ای در قرآن کریم داریم که دانشمندان غیر الهی بهش نپرداختن. اونجا بحث خیلی جذاب و شیرین‌تر خواهد شد. برای جلسه آینده انشاءالله مطلبی رو هم پیرامون عوارض بیخوابی خدمتتون خواهیم گفت که خیلی مهمه، حیفه که اون رو نگیم و بعدم اون آیه رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.